أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل سوم برای کفایت رؤیت هلال در یک بلد برای ثبوت شهر قمری در جمیع البلاد، روایاتی بود که دلالت داشتند بر اینکه اگر در یوم شک اول ماه رمضان، آخر ماه شعبان، به خاطر عدم رؤیت هلال مردم روزه نگرفتند، در این موارد اگر بعداً شاهدین عدلین شهادت بدهند که در بلد آخر در اون شب یوم شک ماه دیده شده، شهادت به رؤیت هلال در همون شب یوم شک بدن، اونایی که اون روز را قضا نگرفتن، اون روز را روزه نگرفتن، باید قضا بکنن. روایات با این مضمون که روایات متعددی است، ولی عمده این روایات همون چهار روایتی است که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده: سعیه هشام، سعیه ابی بصیر، سعیه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و سعیه اسحاق ابن عمار. تقریب استدلال به هر چهار روایت این بود که در این روایت بیان شده و از روایت استفاده می شود که رؤیت هلال در بلد آخر موجب ثبوت شهر قمری برای بلد مکلف می شود، و این بلد آخر یا مصر، و این عنوان مصر بلد، مقید نشده است به اینکه حتما متقارب باشد، بلکه به نحو مطلق گذاشته شده. اطلاق بلد آخر و عدم تقییدش به اینکه متقارب با بلد مکلف باشد، اطلاق کاشف از اینه که به حسب مقام ثبوت حکم عام هست. رؤیت هلال در هر بلدی، در یکی از بلاد، موجب ثبوت شهر قمری برای تمام بلاد می شود. با تمسک به اطلاق بلد آخر و مصر آخر، مدعا که ثبوت شهر قمری به رؤیت در بعضی از بلاد ثابت می شود. این تقریب استدلال این بود. نسبت به استدلال به این روایات که مستند به اطلاق هست، مناقشه شده، اشکال شده. همونطور که در جلسه قبل بیان شد، مرحوم شیخ در کتاب الصوم دو تا از دو جهت اشکال کردند. جهت اول اشکال این بود که از باب این که اطلاقات منصرف به فرد شایع متعارف هست، این روایات انصراف داره به بلاد متقاربه، شامل بلاد متباعده نمی شود. به خاطر اینکه در بلاد متباعده که مردم از بلد متباعد حرکت بکنن، بیان به مدینه، به کوفه، به اینها خبر بدن که ما در شهر خودمون هلال را دیدیم در یوم شک، این امر نادری می شود که از بلاد بعیده بیاین خبر بدن به این شخص، به بلد مکلف، که مثلا کوفه و مدینه. این امر نادر و بعیدی هست. روی حساب اطلاقات از این فرد نادر انصراف داره. این اشکال اول که در جلسه قبل بیان شد که این اشکال وارد نیست و جواب دارد. اشکال دومی که در کلام مرحوم شیخ آمده بود در کتاب الصوم نسبت به تمسک به اطلاق، این هست که تمسک به اطلاق متفرع بر این هست و منوط به این هست که این روایات، همین چهار روایت به خصوصی، در مقام بیان ثبوت شهر قمری به وسیله رؤیت هلال در یک بلد باشند. در مقام بیان این جهت باید باشند تا ما بگوییم در مقام بیان چنین حکمی اگر امام علیه السلام باشد بلد را مقید نکند، عدم تقیید کشف از این می کند که حکم عام هست. و حال آنکه این روایات در مقام بیان این جهت نیستند، بلکه در مقام بیان امر آخری هستند، حکم آخری هستند. اون حکم آخر، اون امر آخر که این چهار روایت و روایات نظیر اینها در مقام بیان اون هستند، اینه که بیان میکنن که بودن یوم الشک از ماه رمضان، بودن یوم الشک از ماه رمضان، این کشف میشود، منکشف میشود به شهادت شهود، منکشف میشود. اینکه یوم الشک در بعضی از موارد از ماه رمضان میشه، در بعضی از موارد از ماه رمضان نیست. اینکه از ماه رمضان بشود، این با شهادت شهود ثابت میشود که یوم الشکی که مردم مدینه و مثلا مردم کوفه داشتن، این یوم الشک از ماه رمضان هست. این انکشاف کون یوم الشک من رمضان، این انکشاف به وسیله شهادت شهود محقق می شود. اونی که روایت می خواهد بفرماید همین مطلبه. اما اینکه شهادت شهود به چه نوع مثبت این هست که یوم الشک از ماه رمضان هست، آیا به نحو مطلق هست شهادت شهود در هر بلدی، هر ولو بلد متباعد و بلد نائی نسبت به بلد مکلف باشد یا نباشد، در مقام بیان کاشف نیست که چه چیزی کشف می کند کون یوم الشک من رمضان، در مقام بیان کاشف نیست تا ما از اطلاق کلمه بلد و عدم تقیید استفاده بکنیم که پس رؤیت در هر بلدی ولو بلد متباعد کافیه برای ثبوت هلاله. در مقام بیان انکشاف کون یوم الشک من رمضان هست، نه در مقام بیان کاشف. و اینکه اگه در مقام بیان کاشف بود و رؤیت در یک بلد را معرفی میکرد، خب میگفتیم که اطلاق داره، معلوم میشه که به مجرد رؤیت در یک بلد ولو بلد متباعد ثابت میشه. ولی روایت که در مقام بیان این جهت نیست. فرمودن معنی ظاهر، عبارت مرحوم شیخ در کتاب الصوم اینه، معنی ظاهر ان الاطلاق فی مقام بیان حکم انکشاف کون یوم الشک من رمضان. اینکه یوم الشک از ماه رمضان، این کشف میشه، فی الجمله کشف میشه به وسیله این، در بعضی از موارد کشف میشه که یوم الشک از ماه رمضان، در مقام بیان این هست. لا فی مقام بیان الکاشف، اینکه چه چیزی از این کشف میکنه در مقام بیان کاشف نیست. و انه یحصل به مجرد رؤیه فی بلد من البلاد ولو کان فی غایت البعد، این در مقام بیان کاشف نیست که اطلاق داشته باشه بگیم که هر بله از این جهت در مقام بیان هست، اطلاقم داره، کشف میکنه که در هر بلدی دیده شده، کافیه. برای اینکه بفرماید که اینجا نمیتوان به اطلاق تمسک کرد، یک تنظیری داره مرحوم شیخ. فرمودن که ما از این روایتی که در مورد مثلا شهادت دو نفر اگه وارد شده، شهادت رجلین مسلمین مثلا وارد شده، میتونیم استفاده بکنیم که دو نفر اگه شهادت بدهن ولو عادل نباشن، دو تا فاسق شهادت بدهن، کافی است برای اینکه هلال، برای اینکه اول ما در بلد مکلف ثابت بشه؟ نه، چون روایت که در مقام بیان این نیست که چه چیزی مثبت هست. همونطور که از اون جهت اطلاق ندارد، از جهت اوصاف شاهد اطلاق نداره، از جهت خصوصیت بلدی که در اون بلد دو نفر عادل دیدن ما را، از اون جهت اطلاق نداره. فرمودن فکما لا دلالت فی هذا الاطلاق، در اطلاق در این چهار روایت لا دلالت علی شروط المعتبرت فی البینه، در بینه چه چیزای معتبره، نمیتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم که فرقی نیست بین این که مثلا فاسق باشه، عادل باشه، اهل اونجا باشه، چگونه ببینه خصوصیت مثلا شهادت در بینه چجوری است، چجور از جهت اون اوصاف قابل اطلاق قابل تمسک نیست. فکذا لا دلالت علی شروط المعتبرت فی البلد من القرب والبعد، از جهت شروط اوصاف بلد هم در مقام بیان نیست دیگه، کاری به اون نداره. بل المراد بیان و حکم الانکشاف بعد فرض ثبوت الکاشف، اگر یک چیزی فی حد نفسی کاشفیت داشته باشه، به وسیله اون کاشف، این به وسیله اون کاشف کون یا مشک من رمضان معلوم میشه. اما چه چیزی کاشفه، روایت در مقام بیان این نیست. این اشکال مرحوم شه که فرموده روایت در مقام بیان امر آخری هست، نه در مقام بیان اینکه رؤیت در یک بلد کاشفیت دارد برای ثبوت شهر رمضان. این اشکال مرحوم شه. خب این اشکال قابل جوابه، به خاطر جواب این اشکال اینه که بله، در این روایت بیان شده است که یوم الشک در بعضی از موارد ینکشف که از ماه رمضان، این قسمت معلوم میشه، ولی اونچه در این روایت بیان شده فقط این که نیست که، بلکه بیان شده است که این انکشاف به وسیله رؤیت هلال در بلد آخر هست دیگه. اینم در دایره مفاد این روایات چارگانه هست دیگه. همانطور که این روایات دلالت دارن که یوم الشک من رمضان، من شهر رمضان، مثلا در ماه بعد کش میشه، به صورت متأخر کش میشه، همینطور هم دلالت دارن که کاشف از این بودن یوم الشک من رمضان، کاشفش هم رؤیت هلال در بلد آخر، این انکشاف به سبب رؤیت هلال در بلد آخر محقق می شود، به سبب شهادت عدلین به رؤیت هلال در بلد آخر محقق می شود. خب این که رؤیت هلال در بلد آخر به عنوان کاشف از کون یوم الشک، به عنوان کاشف از کون یوم الشک من شهر رمضان در این روایات قرار داده شده، داخل در مفاد روایات اومده، معلوم میشه که روایت از این حیث هم در مقام بیان دیگه. کشف این رؤیت در یک بلد، کاشفیت رؤیت در یک بلد مورد بیان در این روایت هست. و وقتی مورد بیان بود، چطور میشود گفت روایت از این جهت در مقام بیان نیست؟ وقتی در روایت در مقام بیان کاشف بود، یعنی در مقام بیان این بود که با رؤیت هلال در یک بلد کشف می شود یا مشک در بلاد آخر در سایر الامثال من رمضانه، وقتی در مقام بیان بود و قیدی برای بلد آخر ذکر نکرد، قید قرب و امثال این اتحاد در افق، امثال اینها را ذکر نکرد، معلوم می شود که در مقام ثبوت ما هو الکاشف رؤیت فی ای بلدن هست، چه اون بلد متقارب با بلد مکلف باشد، متحد در افق با بلد مکلف باشد، چه متباعد باشد و غیر متحد در افق باشد. این اشکالی که در کلام مرحوم شیخ آمده است برای تمسک به اطلاق، این اشکال اشکال واردی نیست. این اشکال به اطلاق این روایات به حسب اونی که در کلام مرحوم شیخ اومده. در این رساله اسئلتون حول رؤیت الهلال مع اجوبتها که بر اساس نظرهای سیستانی حفظ الله نوشته شده، این اشکال تمسک به اطلاق آمده است فرمودن که ما نمیدوانیم به اطلاق این روایات تمسک بکنیم. منتها چرا نمیتوانیم تمسک بکنیم؟ این روایات چهارگانه به تفکیک مطرح شده، نسبت به بعضی از روایات فرمودن نمیتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم، چون ظاهر از این روایات اینه که اختصاص دارد به بلاد غریبه، شامل بلاد متباعده نمی شود. ظاهر اینه، اختصاص به اون داره. شبیه انصراف اینجا ادعای اختصاص کردن با یه قرینه‌ای که بعداً ذکر میشه. نسبت به بعضی از روایات هم فرمودن که تمسک به اطلاق نمی شود کرد، چون این روایت در مقام بیان حکم آخر هست، در مقام بیان حکم آخر هست، نه در مقام بیان اینکه رؤیت در یک بلد کاشفیت داره برای همه بلاد. این چهار روایت را به صورت تفکیک شده مطرح فرمودن. اینطور نیست که مثل مرحوم شیخ در کتاب و صوم همه را یک سنخ قرار داده باشند، اینا را جدای از هم دیگه کردن. نسبت به صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و صحیحه اسحاق ابن عمار که در اون در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و اسحاق ابن عمار حدیث سوم و چهارم بود دیگه، که در اونها سوال شده بود در صحیحه اسحاق ابن عمار، در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله سوال شده بود که ما اول ماه رمضان یا آخر ماه شعبان این هلال ما دیده نمیشه، چون یغم مورد غمام و مورد ابر و اینها هست. بله، در صحیحه عبدالرحمن این بود که سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن هلال رمضان یغم علینا فی تس و اشرین من شعبان، لا امام علیه السلام در جواب فرمود لا تصوم الا ان تراه فان شهد اهل و بلد آخر فقضیهی. این روایت عبدالرحمن، روایت اسحاق بن عمار هم همین مضمون درش بود دیگه، عن هلال رمضان یغم علینا فی تس و اشرین من شعبان فقال لا تصوم الا ان تراه فان شهد اهل و بلد آخر انهم رعاه فقضیهی. نسبت به این دوتا روایت فرمودن که این دوتا روایت ناظر به جایی هست که اختصاص دارد، حکم در این دو روایت به جایی که دوتا بلد اون دوتا بلد، یعنی بلد مکلف و بلدی که رؤیه هلال در او، دوتا بلد متقارب نسبت به همدیگه هستند، نه این که متباعد باشد. چرا؟ فرمودن مورد این دو صحیحه با همین تعبیری که در سوال آمده است که هلال یغم علینا، مورد این دو صحیحه صورت شک در دخول شهر رمضان از جهت شک در وجود هلال هست، به خاطر ابری بودن هوا، به خاطر وجود غیم. این مورد سوال در این روایت این هست، اینها ولی مورد سوال اینه، نسبت به صورتی که در هلال شک شده باشد ولی با احراز عدم وجود هلال، به خاطر اینکه اصلا ابری در کار نیست، معلوم هم هست که هلال نیست دیگه، جایی که احراز شده است هلال در این بلد نیست ولی احتمال می دهیم که ماه رمضان شروع شده باشه، این دوتا روایت اونجا را نمی گیرد. این دوتا روایت اونجا را نمی گیرد، اطلاق نداره نسبت به موردی که احراز بشود عدم وجود هلال در بلد مکلف و در این حال احتمال اول ما را می دهد، به خاطر اینکه این ندید، ما به آسمان نگاه کردیم ندیدیم، ولی ممکنه هلال وجود داشته باشه. اینجا در آسمان ندیدیم، احراز عدم وجود در آسمان این را شامل نمیشه. چطور؟ در توضیح این اشکال فرمودن، خب در روایت اومده که هلال و رمضان یغم و علینا، غمه در لغت به معنای ستره هست. خب این که هلال یغم، هلال رمضان یغم یعنی مستوره، این اسناد صدر به هلال اسناد حقیقی نباید باشه، چون اسناد حقیقی اگه باشه معناش اینه که یه هلالی زیر این ابر وجود داره ولی از ما مستوره. و این اگه واقعا هلال زیر ابر باشه، ما فقط ابر رو ببینیم، هلال پشت ابر رو نبینیم، این که معلومه کافیه برای شهر رمضان. این که یغم و علینا، این معناش اینه که بله، این ابر و غیم و این سطح کرده از محل دیده شدن هلال را، موضع رؤیت هلال را، اون محل را بله سطح کرده. پس اونجه که در این روایت آمده است اینه که محل دیدن هلال مستور شده است به وسیله غیم، که همون صحاب رقیق باشه یا صحاب ابیض باشه. با توجه به این نکته، مرجع سؤال سائل اینه که ما شک داریم آیا هلال در مطلعش در افق بلد وجود دارد یا وجود ندارد. به خاطر ابر این شک برای ما پیدا شده، احتمال میدهیم وجود هلال پشت این ابر را، احتمال میدیم که هلالی در کار نباشه. در این فرض که غمام یعنی همون صحاب ابیض یا صحاب رقیق پوشونده است مطلع هلال را، امام علیه السلام در چنین فرضی جواب فرمودن در این موارد و یا مشک روزه نمیگیرید، ولی بعدن اگر در بلد آخر کش شد، در بلد آخر هلال دیده شده و شهود شهادت دادن به رؤیت هلال، بعدن قضا میکنید. اگر اونا شهادت دادن در همون شبی که برای بلد شما غیم بوده و ندیدید، اونها در بلد خودشون دیدن، شما اون یک روز رو قضا بکنید. در چنین فرضی این جواب از امام علیه السلام در این دو روایت صادر شده. مرجع این جواب، حاصل این جواب به مناسبت حکم موضوع این هست که این که فرمودن اگر در بلد آخر با چنین فرضی که شما در سوال کردید، در فرمودن اگر در بلد آخر هلال دیده شده شما یک روز را قضا بکنید، متفاهم از این جواب به مناسبت حکم و موضوع اینه که اگر در بلد آخر دیده شده و به وسیله دیده شدن در بلد آخر شک شما زائل شد، شما شک داشتید پشت این ابر هلال هست یا هلال نیست، به وسیله رؤیت در بلد آخر معلوم شد که نه، در افق شما هم پشت این ابرها هلال وجود داشت. چون حالا که فهمیدید، اگر بفهمید، اگر شهود اینجوری شهادت بدن و در نتیجه شما بفهمید که پشت افق شما، پشت ابرها در افق شما هم هلال موجود بود، در این صورت شما باید قضا بکنید. خب این رؤیت هلال در بلد آخر در چه صورتی کشف می کند که در افق خود مکلف هلال وجود داره؟ در صورتی که اون بلد آخر بلد متقارب باشه، و الا اگه بلد آخر بلد متباعد باشد، مختلف در افق باشد، رؤیت هلال در بلد آخر که کشف نمی کنه اون شب یوم شکی که مردم نمیدونن، بله شب یوم شکی که مردم هلال را ندیدن، در افق اونها هم هلال وجود داشت. فرمودن با توجه به این نکته، لفظ بلد در این روایت، در این دو روایت رو ما نگاه بکنیم، این اطلاق نداره، شامل بلد متباعد نمی شود، نسبت بلکه نسبت به بلدی که رؤیت در اون بلد شاهد بر وجود هلال در بلد مکلف نیست، یعنی بلد متباعد، بلد مختلف در افق، نسبت به او اطلاقی ندارد. عنوان بلد در اونجا مختص هست به بلد متقارب، یعنی بلدی که به وسیله او کشف می شود که در بلد خود مکلف که مردم استعلال کرده بودند به خاطر قیم هلال را ندیدند، در اون بلد هلال در واقع وجود داشت. این اشکالی که به استدلال به اطلاق در دو تا روایت اسحاق ابن عمار و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله شده است در کلام ایشون، ولی این اشکال جواب داره. جواب از این اشکال اینه که بله، قبول داریم که مورد این دو روایت با همون تعبیری که در روایت به صراحت اومده است، جایی است که هلال فرموده است، در سوال آمده است که هلال شهر رمضان یغم علینا، بله مورد سوال جایی است که شک در دخول شهر رمضان از جهت وجود غیم هست، که در این موارد احتمال وجود هلال پشت ابر را میدهد. مورد سوال در این روایت اینه، ولی در جواب این سوال که امام علیه السلام فرموده است اگر اهل بلد آخر شهادت به رؤیت هلال در اون شب بدن، اول شهر رمضان برای بلد شما هم ثابت میشه، باید اون روز را قضا بکنید، این حاصل این جواب این هست که رؤیت در بلد آخر کاشف از دخول شهر رمضان برای بلد شما هست. اونی که جواب هست، حاصل جواب این مقداره دیگه، که کاشف رؤیت در بلد آخر کاشف از اینه که برای شما هم اون شب یا مشک ماه رمضان وجود داشته و ماه رمضان وارد شده بود، کاشفیت نسبت به این را دارد و شما هم باید قضا و شما هم باید اون روز را قضا بکنید. اونی که از جواب استفاده می شود همین مقداره که رؤیت در بلد آخر کاشفیت از دخول شهر رمضان داره. ولی این که جواب را شما اینجوری معنا بکنید که امام علیه السلام بفرماید رؤیت در بلد آخر کاشف از این هست که در بلد شما هم هلال وجود داشت، به طوری که شک شما زائل بشود، چنین مطلبی را ما از جواب امام به دست نمی آوریم. اگر این حکمی که امام علیه السلام در اینجا در جواب سوال فرموده است که حکم عبارت است از بله کشف رؤیت هلال در بلد آخر، کشفش از دخول شهر رمضان در بلد مکلف، در بلد مخاطب، اگر این حکم فقط مناسبت داشته باشه با موضوع، با اختصاص در موضوع مناسبت داشته باشه، مناسبت به وسیله، به قرینه مناسبت حکم موضوع کشف میکنیم که موضوع در این حکم خاصه، عام نیست. ولی اگر این حکمی که ذکر فرموده است امام علیه السلام در اینجا هم با عموم موضوع مناسبت داشته باشه هم با خصوص موضوع مناسبت داشته باشه، دیگه از راه اعمال مناسبت حکم موضوع و قرینیت مناسبت حکم موضوع که ما نمیتوانیم اختصاص در موضوع رو کشف کنیم. به عبارت اخرى اصل این قاعده تمامه که در بعضی از موارد ممکنه عنوان مذکور در دلیل لفظاً عنوان عام باشد، ولی با اعمال مناسبت و حکم موضوع کشف میکنی که موضوع حکم در مقام ثبوت به حسب اراده جدی خاص هست. این اصل این مطلب تمامه که این قاعده وجود داره که در بعضی از موارد چون این حکمی که جعل شده است این حکم فقط با اختصاص موضوع مناسبت داره، ما با اعمال مناسبت و حکم موضوع کشف میکنیم که این موضوع مذکور در دلیل عام نیست بلکه موضوع خاصه. مثالش را که بله در کلمات مرحوم امام در بحث غیبت و اینها بود در مکاسب محرمه هست، این یه مثال. حالا مثال دیگر زیاده لا ماشاءالله، ولی یه مثال اینه که مثلا اونجا فرمودن که خب در ادله اومده که شما غیبت برای مؤمن را انجام ندید دیگه، مؤمنین نباید نسبت هم دیگه غیبت بکنند و اینها. اگه کسی بگه عنوان مؤمن به معنای هم مسلمه، مؤمن در آیه شریفه به معنای مسلم هست، کسی این را قائل بشه از نظر لفظی دلیل حرمت غیبت میگوید غیبت هر مسلمانی غیبت کردن از هر مسلمانی جایز نیست، ولی مناسبت حکم موضوع در اینجا اختزا داره که این حرمت غیبت اختصاص داشته باشه به غیبت مؤمن، یعنی غیبت مسلمان شیعه نه غیبت مطلق. چرا؟ به خاطر اینکه از خود اون دلیل و ادله دیگه استفاده میشه که این حرمت اینکه غیبت کردن حرام هست به منات اخوت هست. در خود آیه این تعبیر اومده، از ادله دیگه هم استفاده میشه. اونجا هم در مکاسب محرمه فرمودن که وقتی بنای اخوت باشه بین ما و اهل سنت که مخالفین که اخوتی در کار نیست. این مناسبت حکم موضوع که در اینجا وجود داره به وسیله مناسبت حکم موضوع ما کشف میکنیم که ما هو الموضوع در مقام ثبوت خاصه، ولو در از جهت لفظی موضوع عام باشه ولی به حسب مقام ثبوت کشف میکنیم. اصل این قاعده تمامه، که با اینکه در عکسش هم هست دیگه، گاهی موضوع به حسب لسان دلیل خاصه ولی با اعمال مناسبت حکم موضوع کشف می شود که ما اول موضوع در مقام جد در مقام ثبوت اعمه. مثل هم مثال عرض ذمی که عرض را از مسلمان می خره، شراء ذمی عرض را از مسلمان گرفته، ولی این اعمال این قاعده مناسبت حکم موضوع برای تغییر موضوع یا برای تخصیص موضوع در جایی هست که اون حکم مناسبت با یک طرف داشته باشه، با طرف دیگه مناسبت نداشته باشه. ولی اگر حکمی که مذکور در دلیل هست با هم با عموم موضوع مناسبت داشته باشه هم با خصوص موضوع مناسبت داشته باشه، ما از رای مناسبت حکم موضوع که نمیتوانیم کشف کنیم موضوع این حکم خاصه. در مقام مسئله از این قبیل هست، اینجا اون حکمی که در روایت بیان شده است اینه که بله رؤیت در بلد آخر کاشف از دخول شهر رمضان برای بلد مکلف هست. این حکم اونی که بحث به ظاهر در دلیل هست اینه که یوم الشک در مثلا مدینه اگه اتفاق افتاد رؤیت در هر بلدی ولو بلد متباعد کاشف از دخول شهر رمضان در این بلد مثلا مدینه هست دیگه، در بلد به حسب مذکور در دلیل اطلاق داره. اطلاق این حکم حکم مطلقه، این حکم هم با عموم موضوع میسازد، یعنی اینکه این بلد مکلف با بلد رؤیه فیه الهلال متقارب باشد، در افق متحد باشه، هم با در این شقش میسازه هم در جایی که متباعد باشه، حتی با متباعد هم میسازه. چون در جایی که بلد متباعد باشه اینکه از نظر شرعی شارع دخول شهر رمضان را منوط بکنه به رؤیت در یک بلد ولو بلد متباعد، این محذور عقلی داره؟ نه. از نظر عرفی غیر قابل التزام؟ نه، هیچ محذوری نداره دیگه. این حکم با عموم موضوع میسازه، با خصوص موضوع هم میسازه.
با توجه به اینکه این حکم هم با عموم موضوع هم با خصوص موضوع میسازه، وجهی نداره که ما از راه مناسبت حکم موضوع بگوییم این حکمی که امام علیه السلام فرموده است که با رؤیت هلال در بلد آخر برای شما ماه رمضان شما کشف می شود، این حکم اختصاص دارد به جایی که بلد آخر متقارب باشد و به وسیله رؤیت در بلد متقارب شک شما زائل بشه، معلوم بشه برای شما که در افق شما هم هلال وجود داشته. وجهی برای این اختصاص وجود نداره. اگر بله این حکمی که مذکور در دلیل هست با عموم الموضوع مناسبت نداشت، اعمال مناسبت حکم موضوع، قرینه مناسبت حکم موضوع ما را به این سمت میکشوند و در کلام ایشون هم تاکید شده بر مناسبت حکم موضوع، فرمودن متفاهم از این دلیل به مناسبت حکم موضوع این هست که بله به مناسبت حکم موضوع این است که رؤیت در بلد آخر که موجب ثبوت شهر رمضان برای شما میشه، چون شک شما را زائل میکنه، چون شک شما را زائل میکنه لذا برای شما هم ماه رمضان ثابت میشه. این استناد به قرینه مناسبت حکم موضوع هست، ولی این مورد از موارد استناد نیست، چون استناد به مناسبت حکم موضوع در جایی صحیح هست که اون حکم مذکور اگر عام بوده با عموم موضوع مناسبت نداشته باشه، ولی در اینجا مناسبت داره. در این حساب این اشکال به دوتا به اطلاق در این دوتا روایت وارد نیست. بله اگر از نظر ثبوتی با رعایت مناسبت حکم موضوع معنا نداشته باشه که شارع برای بلاد برای بلدی کاشف از دخول شهر رمضان را رعایت در بلد متباعد قرار بدهد، اگه ممکن نبود مناسبت نداشت، بله این تمسک به قرینه مناسبت حکم موضوع در مقام جا داشت، مجال داشت و به این ترتیب استدلال به اطلاق کنار میاد. ولی چون این حکم با عموم الموضوع هم سازگاری داره، این استدلال تمام نیست. پس نسبت به صحیح عبدالرحمن و اسحاق ابن عمار دلالتش واضح هست، به اطلاق به اطلاق کلمه بلد می توانیم تمسک بکنیم و این اشکال هم در تمسک به اطلاق اشکال واردی نیست. اما نسبت به دو تا روایت دیگر که صحیحه هشام به صحیحه ابی بصیر باشه، نسبت به صحیحه هشام که در صحیحه هشام بله آمده بود که در صحیح هشام آمده بود که هشام عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی من صام شهر صام 29 قال ان کان له بینه عادله علی اهل مصر انهم صاموا 30 علی رؤیه غذا. سوال این بود که شخص 29 روز روزه گرفت، جواب امام علیه السلام اینه که این 29 روزه گرفت ایم نداره، یعنی یا مشک اول ماه رمضان رو روزه نگرفت، عملا هم 29 روز بیشتر روزه نگرفت، این وظیفه قضا نداره مگر اینکه بیان شهادت بدهد که در مصر آخر در بلد آخر ما دیده شده. نسبت به این روایت فرمودن این روایت هشام مثل روایت سماعه که حدیث بعد 6 باب 12، این دو تا روایت هشام ابن حکم مثل روایت بله مثل روایت سماعه است که در این دو تا روایت بیان شده است که بیانه عادل بله بیانه عادله اگه شهادت بدهد باید قضا بکنه، ولی اون چیزی که در این روایت ذکر شده حکم آخری هست، روایت در مقام بیان حکم آخر هست، نه در نه اینکه در مقام بیان کاشف از دخول شهر رمضان باشه. روایت سماع حدیث شیش باب دوازده که مرحوم صدوق به اسنادش از سماع نقل میکنه، سند صدوق هم به سماع تمامه دیگه. انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الیوم فی شهر رمضان یختلف فی، قال اذا اجتمع اهل مصر علی صیامه للرؤیه فقضه اذا کان اهل مصر 500 انسان. فرمودن این روایت هشام ابن حکم مثل موثقه، بله مثل موثقه سماعه هست که فرض اختلاف مردم شده. اونجا هم امام فرموده که اگه اهل یک شهری شهادت بدن، روزه بگیر، شهادت به هلال بدن، روزه بگیرن، کافی هست. این دوتا روایت، روایت هشام و روایت سماعه، در مقام بیان امر آخری هست غیر از کاشف بودن رؤیت هلال در بلد برای در فی بلد من البلاد برای سایر البلاد. اون امر آخر اینه که فرمودن که اون امر آخری که این دوتا روایت در مقام بیان اون هستن اینه که شهادت علی رؤیت هلال در بلد آخر ولو کافی هست، ولی نباید معارض داشته باشه. رؤیت هلال در بلد آخر اگر به حجت ثابت شده که حجتش هم یا بینه بلا معارض هست یا شیعه قطعی هست، در جایی که هلال در بلد آخر به حجت یعنی به شیعه یا به بینه غیر معارض، بینه اینکه مزاحم و معارض ندارد ثابت بشه، اونجا سبب وجوب قضا می شود. وجوب قضا در جایی است که هلال در بلد آخر به حجت ثابت شده. اینکه در صحیحه هشام تعبیر شده است به اینکه اهل مصر شهادت بدهند، این تعبیر برای بیان این هست که اهل مصر باید اجتماع داشته باشند بر دیدن هلال، بر ثبوت رؤیت باید بله اجتماع داشته باشند، که این اجتماع داشتن اهل مصر هم لا یکون الا اینکه یا شیاع قطعی در بین باشد یا بیانه غیر معارض باشد. و این همون مطلبی است که در بعضی از روایات دیگر هم آمده است که دیدن هلال به این نیست که یه گروهی برن، یه نفر در این میان بگه من دیدم، بقیه بگن ما ندیدیم، بلکه هلال امری است که اگه قابل دیدن باشه همه میبینن، یه نفر دیده بقیه هم باید ببینن. اینطور نیست که یه نفر ببینه بقیه انکار بکنن. در این موارد هلال ثابت نیست. اون چی که فرمودن در روایت هشام و مثل او موثقه سماع آمده است فقط بیان این مطلبه، اما اینکه رؤیت در بلد، شهادت عدلین به رؤیت در یک بلد کافی برای بلاد دیگر هست، اصلا در رؤیت در مقام بیان چنین حکمی نیست تا ما به اطلاق بتونیم تمسک بکنیم. اینم اشکال به استدلال به روایت هشام. جواب از این اشکال هم اینه که اولا اونچه که در مورد اونچه که در متن موثقه سماع آمده است با اونی که در روایت هشام ابن حکم که یکی از چهار روایت مورد استدلال بر مقام هست فرق میکنه. بله اونچه که در موثقه سماع آمده است در مورد موثقه سماع این فرمایش ایشون صحیحه که گفته بشه به این که موثقه در مقام بیان این مطلب وارد شده که شهادت یک نفر، شهادت مثلا دو نفر عادل که معارض داشته باشه فایده نداره، باید همه اهل بلد نسبت به این هلال نظر داشته باشند. نسبت به روایت سماع این نسبت به روایت سماع این اشکال بله وارد هست که نظر به چنین مطلبی ندارد. بله چون تعبیر در روایت سماع اینه که اولش هم این بود که ان الیوم من شهر رمضان یختلف فیه، اصلا محل اختلافه. در جوابم امام فرموده اجتمع اهل المصر علی صیام للرؤیه فقضی اذا کان اهل المصر 500 انسان، یعنی دو نفر شهادت عادل فایده نداره. در مورد روایت سماع بگیم اصلا این روایت از همون اول برای همین مطلب وارد شده، نه برای اون چیزی که مورد بحث ما هست. این اشکال به استدلال به روایت سماع وارده، ولی روایت هشام ابن حکم با این فرق داره. در روایت هشام ابن حکم عباراتی که آمده است با اون چیزی که در موثقه سماع آمده فرق داره، و عباراتی که در روایت هشام آمده است ظاهرش اونیست که نظر داره به همونی که مورد بحث ما هست، مورد مسئله مورد بحث. چون در صحیح هشام از همون اول سوال از چی بود؟ سوال از شخصی که 29 روز روزه گرفته، بحث اختلافی اونا که نیست، چون هلال را ندیده بود در یوم الشک روزه نگرفت، 29 روز را روزه گرفت. سائل که این سوال کرده نظرش اینه که آیا 29 روز که روزه گرفته یا مشک را روزه نگرفته، عملا هم 29 روز از اون روزه صادر شده، آیا این قضا داره یا قضا نداره؟ در مقام بیان حکم چنین شخصی امام فرمود قضا نداره، مگر اینکه در بلد آخر ثابت بشود که هلال دیده شده. در اونجا اگه در بلد آخر دیده شده اونجا قضا بکن، و الا قضا نکنه. خب سوال این بود، در مقام جواب هم امام وجوب القضا را منوط کرده است، معلق کرده است بر شهادت عدلین یا بر رؤیت هلال در بلد آخر، و عنوان بلد رو هم مطلق قرار داده، غیری برای اون بلد نیاورده، بلد غریب باشه، بلد بعید باشه، اتحاد در افق قرب نیومده. خب این اطلاق در کلام امام نشون دهنده اینه که به حسب مقام ثبوت هم حکم مطلقه. صحیحه هشام به حسب عباراتی که درش وارد شده، تعبیراتی که درش وارد شده، از نظر اینکه ناظر به محل بحث هست و اینطور نیست که مربوط به حکم آخر باشه، هیچ نقصی نسبت به این صحیحه هشام وجود نداره. روی حساب در مورد صحیحه هشام این اشکال جا نداره که بگوییم که این در مقام بیان حکم آخر است. نه، در همین در مقام بیان همونیست که محل بحث ما در این مسئله. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.